رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در واجب مطلق و واجب مشروط بود. رسیدیم به این بحث که یک اختلافی بین شیخ انصاری و صاحب کتابی اعلم الله مقامهم الشریف وجود دارد و اون اختلاف این بود که آیا شرایط در باب واجبات به هیئت برمیگردد یا به ماده برمیگردد. مرحوم شیخ نظرشون این بود که شرایط در واجب مشروط به ماده برمیگردد، همه شرط ها شرط واجب است. ولیکن صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف نظرشون این بود که این شرط ها به هیئت برمیگردد، بنابراین اینها شرط وجوب است. مثلا استطاعت و استطاعت نسبت به حج و نسبت به صلات، اینها همه شرطن دیگه. اینها را مرحوم شیخ برمیگرداند به شرط واجب، ولیکن صاحب الکفایه اینها را برمیگرداند به شرط وجود. ثمره بین دو قول را هم جلسه گذشته بیان کردیم، استدلال مرحوم شیخ را هم بیان کردیم. خلاصه فرمایشات شیخ را اعاده می‌کنیم، چون الان می‌خواهیم جوابش را بگوییم که صاحب کفایه جواب داد. مرحوم شیخ اینطور فرمودند، فرمود اگرچه ظاهر قواعد ادبیات عرب آن است که در جمله شرطیه شرط به هیئت برمی‌گردد و از قیود حکم می‌شود، شرط به ماده برمی‌گردد، ظاهر جمله شرطیه این است، ولی دو دلیل وجود دارد که ما باید از این ظاهر دست برداریم. با این که ظاهر در جمله شرطیه رجوع قید به هیئت است، اما دو دلیل وجود دارد که به خاطر این دوتا ما باید از این ظاهر دست برداریم. دلیل اول یک مبنای اصولی است و آن مبنا این بود که فرمود ما در باب معانی حرفی اینطور گفتیم که در باب حروف وضع عام است و موضوع له خاص. موضوع له همیشه در باب حروف چیه؟ جزئیه. بعد در همون جا هم گفتیم که هیئت ملحق به معانی حرفی می شود. هیئات افعال، اون هیئت هایی که دارن، همه اینها ملحق به معانی حرفی هست. یعنی وضع عام، بگید موضوع له خاص. پس در هیئت، هیئت طلب، هیئت امر، اون طلب و امری که موضوع له هست کلی می شود یا جزئی می شود؟ جزئی می شود. خب شیخ می فرماید وقتی که مفاد هیئت یه امر جزئیه، امر جزئی قابل تقیید نیست که شما میگید قید به هیئت برمی گردد. نخیر، نمی تواند برگرد. چرا؟ لأن مفاد الهیئت جزئی و الجزئی غیر قابل للتغییر. تغییر به درد کلیات میخورد. کلی هست که ما میتوانیم بهش قید بزنیم، جزئی که یک فرد بیشتر ندارد قید زدن معنا ندارد. جزئی از اول همانی که هست هست دیگه، قید زدن معنا ندارد. مفاهیم کلی هستند که میتوانیم اینها را قید بزنیم. توجه فرمودید، همون مثال هایی که دیروز عرض کردیم. این دلیل اول شیخ است. پس اولین دلیل شیخ این است که رجوع قید به هیئت امکان ندارد، چون هیئت، بگید، جزئی حقیقیه و جزئی حقیقی قابل تغییر نیست. و اما جواب، حالا بحث امروز، جواب این دلیل اول صاحب کفایه میدهد. ببینید شاگرد و استادش چجوری نقد و اشکال میکنه.
صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف از این استدلال شیخ دو تا جواب میدهند. جواب اول جواب مبنایی است، علی المبنا. میفرماید صاحب کفایه ما در بحث معانی حرفی اونجا گفتیم این نظر مشهور که موضوع له در حروف جزئی هست ما این را قبول نداریم. بحث مبنایی ها، این جواب مبنایی است، چون مبنای شیخ همون مبنای مشهور است. مشهور اصولیین در باب معانی حرفی نظرشون این بود که موضوع له در معانی حرفیه جزئی حقیقیه، موضوع له خاصه. همونجا صاحب کفایه اشکال کرد، فرمود به نظر ما لا فرق در موضوع له بین المعان الحرفیه و المعان الاسمیه، هر دوتا موضوع له کلیه، هم در معانی اسمی موضوع له کلیه، هم در معانی حرفی موضوع له کلیه. پس بنابراین معنای حرفی قابل تقیید می شود، هیئت هم قابل تقیید می شود. چرا؟ روی مبنایی که ما داریم، چون گفتیم معانی حرفی موضوع لهشون جزئی نیست، علا خلاف المشهور. این نظر صاحب کفایه بر خلاف مشهوره. معانی حرفی این معانی اسمی موضوع لهش کلیه، توجه فرمودید. وقتی که کلی شد، هیئت هم که گفتیم ملحق به معنای حرفیه، پس هیئت هم موضوع لهش چی میشود؟ کلی میشود. وقتی که کلی شد، الکلیو قابل للتغییر، کلی. بله، یک سوالی فقط اینجا میماند که به صاحب کفایه، خب اگر معنای حرفی مثل معنای اسمی موضوع لهش کلی، پس چه فرقی دیگه بین معنای حرفی و اسمی میشه؟ این مبنایی که شما دارید یا صاحب الکفایه، میگید موضوع له معانی حرفی کلیه، موضوع له معانی اسمی اینم که کلیه، خب پس چه فرقی بین معنای حرفی و معنای اسمی شد؟ اصلا حروف را برای چی وضع کردن اگر موضوع له این کلیه اونم کلی؟ پس دیگه معنای حرفی چه فرقی با معنای اسمی پیدا می کند؟ عزیزان چون بحث‌های قبلی یادشون هست و خوب مطالعه و مباحثه کردن، جواب صاحب کفایه اونجا می فرمود فرق بین معنای حرفی و معنای اسمی در مرحله استعمال است، نه در موضوع له، یعنی مربوط به واضع نیست. فرق بین معنای حرفی و معنای اسمی تو موضوع لد واضح، هر دوتا را وضع کرده برای معنای من که استعمال می کنم، من متکلم. فرق بین حرف و اسم در مقام تکلمه، من متکلم که می خواهم استعمال کنم این معنا را، اگر استقلالی می خواهم استعمال کنم از اسم استفاده می کنم، اگر فی ضمن الغیر می خواهم استفاده کنم از حرف استفاده می کنم. پس اشکال نکنید به صاحب کفایه که طبق مبنای شما فرقی بین معنای حرفی و معنای اسمی به وجود نمی آید. صاحب کفایه می فرد نخیر، فرق هست بین هما، ولیکن این فرق در ناحیه موضوع له نیست، در مرحله استعمال است. پس بناهن الان خب این جواب که جواب علل مبنا شد، روی مبنا صاحب کفایه می فرماید ما که از قبلم گفتیم الانم طبق مبنای ما هیچ مشکلی نداریم که قید را به کجا بزنیم؟ به هیئت بزنیم، چون کلی می شود، کلی هم که قابل تغییر است. این جواب اول. و اما جواب دوم، این دیگه جواب مبنایی نه. صاحب کفایه می فرد سلمنا، اصلا ما حرف شما را قبول می کنیم، میگیم موضوع له در باب هیئت جزئیه. صاحب کفایه می فرماید باز این تغییرش اشکالی ندارد. چرا؟ خوب دقت کنید. می فرماید تغییر دو جور است، دو جور تغییر داری، یکی در جزئی جایز نیست، اما یکی در جزئی جایز است. پس تغییر دو جور می شود، تغییر جزئی ها، یکی در جزئی جایز نیست اما یکی جایز است. قسم اول اونجایی است که اول ما جزئی را بگوییم، بعدن بخواهیم به جزئی قید بزنیم. خب این درست نمیشه، چون جزئی قابل تغییر نیست. اما قسم دوم اونجاست، دقت کنید، قسم دوم اونجاست که از اول جزئی را مقید بیان کنه، نه اینکه اول جزئی را بگه بعد بخواهد بهش قید بزنه، نه، از اول جزئی را مقید بیان کنه. اگر بخواهد مولا طلب جزئی را از اول مقید بیان کند، از اول مزید بیان کند، اینجا دیگه اشکالی نداره. بله اول بخواهد طلب را بگوید، طلب جزئی، بعدن به او قید بزند، جزئی قید بردار، اما اگر از اول این جزئی را مقید بگوید این اشکالی ندارد. مثلا فرض کنید، حالا رو مثال عرض میکنیم، اگر ما بگوییم زید، زید الان یه جزئیه، بعد بخواهیم این عالم را قید او قرار بدیم، یعنی با عالم توجه هم به زید قید بزنیم، خب این نمیشه، زید جزئیه، قید بردار نمیشه. اما اگر کسی از اول بگوید زیدون العالم، زید با قید علم رو از اول بیان کن، خب این اشکالی نداره، از اول این جزئی مزیق بیان بشه اشکالی نداره. پس بناعن علی هذا، این که شیخ فرمود مفاد هیئت جزئیه و جزئی قابل تغییر، اشکالش این است که این عدم تغییر جزئی در یک صورت صحیح است، ولی در یک صورت میشود او را خیلی مقید بیان کرد. اگر مولا اول جزئی را بگوید بعدن بخواهد به او قیدی بزنن، خب این که نمیشه، جزئی قابل تغییر، اما میشود جزئی را از اول ما مزید بیانش کنیم. توجه کردید؟ از اول مقید بیان، یعنی همون موقعی که میخواهد جزئی را بیان کند، از اول این جزئی را مزید بیان کند و مقید بیان کند. بناءً علی هذا، پس این صورت ثانیه اشکالی ندارد و این اطلاق کلام شیخ که فرمودن جزئی هرگز قابل تغییر نیست، این اطلاق کلام شیخ به این صورت دوم که بیان کردیم نقض میشه. بعد از آنی که این را صاحب کفای جواب دوم را میدهد، ففهم، یه ففهمی میزنن محشین، ففهم را اینطور معنا کردن، فرمودن شما قائل به تفصیل شدید بین تغییری که بعد از جزئی باشد یا تغییری که از اول باشد. ففهم که نه، اگر جزئی عقلا تغییرش محال است، قبل و بعد دیگه نداره. اگر جزئی تغییر بردار نیست، اول بگوید یا دوم دیگه نداره، چون بالاخره این جزئی تغییر بر نمی‌داره. اگر این حکم حکم عقلیه دیگه قبل و بعد معنا نداره. اگر هم که این حکم حکم عقلی نیست، خب پس اشکالی نباید داشته باشه. اگر تغییر جزئی محال است، این دیگه قبلا بگوید یا بعدا بگوید معنا نداره. تفصیلی که صاحب کفای داد که اول جزئی را بگوید بعد قید را بزند، اشکال دارد. از اول قید را بیان کند، اشکالی ندارد. میگیم اگر تغییر جزئی عقلا محال باشه، دیگه قبل و بعد معنا ندارد. این جزئی اصلا قید بردار نیست، قید بر نمی‌دارد، چون شخص است و شخص دارای تعین است و شیئی که دارای تعین است دیگه قید بر نمی‌دارد. اون قیود مال مفاهیم کلیه هستند که در اونجا اشکالی ندارد. پس بنابراین این جواب دوم با ففهمی که صاحب کفای بیان فرمودن، این جواب دوم از بین می‌رود. این مقدار را تطبیق کنیم تا دلیل دوم شیخ و جواب صاحب کفای را بیان کنیم، چون یه مقداری طولانی و پیچیده میشه، اینها را کم کم تطبیق میکنیم که انشاءالله مشکلی نباشد. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یخفا ما فیه، مخفی نیست ما فیه، یعنی اون اشکالی که فیه یعنی در کلام شیخ است. اما حدیث و عدم الاطلاق فی مفاد الهیئه، اما داستان عدم اطلاق در مفاد هیئت که کی بیان فرمود؟ شیخ بیان فرمود. هیئت مثل معنای حرفیه، معنای حرفی بگید با من موضوع لهش جزئیه، جزئی قابل تغییر، پس هیئت قابل تغییر نیست. حالا اشکالش چیه؟ فقط حققناه سابقا، ما تحقیق کردیم این مطلب را گذشته که چی؟ ان کل واحد من الموضوع له و المستعمل فی فی الحروف یکون عاما، موضوع له و مستعمل فی در حروف. اینجا که می فرماید حروف، بحث ما در حرف نیست ها، بحث ما در چیه؟ هیئته، ولی هیئت هم ملحق به حروفه، هرچی اونجا بگیم اینجا هم همینه. موضوع له مستعمل فی در حروف یکون عاما، کوزعها ها ضمیر وضع ها میخوره به حروف، مثل وضع حروف، همونطوری که وضع عامه موضوع له هم عام است. خب پس این که میگن حرف با معنای اسمی فرق میکنه، این خاصه، حرف خاصه است ولی اسم عام است، این خاص بودن در کجاست؟ بگید در مرحله استعمال توجه داشته باشید. ول خصوصیت و انما الخصوصیت من قبل الاستعمال، خصوصیت از ناحیه استعمال است. کل اسما یعنی موضوع لهش عین اسما میماند. این کل اسما تشبیه در موضوع له ها، نه تشبیه در مرحله استعمال، اشتباه نکنید ها. این کل اسما تشبیه میکند حرف را به اسم در ناحیه موضوع له، نه در ناحیه استعمال، و الا در ناحیه استعمال با هم فرق دارن. و انما الفرق بینهما یعنی اسم و حرف، انها یعنی این اسما وضعت لتستعمل و تقصد به المعنا به ما هو و هو، اسم وضع شده برای اینکه استعمال بشود و قصد بشود به ها، یعنی به اون چی؟ اسما، قصد بشود معنا به ما هو و هو. اما و الحروف وضعت لتستعمل این حروف و تقصد به ها، یعنی به این حروف، معانی ها، یعنی معانی این حروف، به ماهیه، به ماهیه یعنی به ما این معانی، هی از همیش ما معانی میخوره، به ما این چه این معانی، آلتون و حالتون لمعان المتعلقات، آلت و حالتی باشد برای معانی متعلقات حروف که همون اسماء و افعال باشه. فلهاذ العالیه کلهاذ الاستقلالیه لحاظ عالیت، مثل لحاظ استقلالیت، لیس من توارع المعنا، از حالات، توارع یعنی حالات، از حالات و عوارض معنا نیست، یعنی به موضوع له و مستعمل فیه بر نمیگردد، بل من مشخصات الاستعمال. این لحاظ فی ضمن الغیر بودن در معانی حرفی از خصوصیات مرحله استعمال. توجه داشته باشید یه مرحله موضوع له داریم، یک مرحله استعمال. بفرمایید موضوع له مربوط به واضع می شود یا متکلم؟ واضع. استعمال مربوط به کی می شود؟ متکلم می شود. پس فرق بین حرف و اسم متکلم برمی گردد، به واضع کاری ندارد. در ناحیه وضع از جهت موضوع له و مستعمل فی هر دوتا کلی هستند. جزئیت در باب حرف که هست، این جزئیت یا بفرمایید لحاظ عالی در باب حروف کجا حادث می شود؟ در مرحله، بگید در مرحله استعمال حاصل می شود. کما لا یخفا علی اول الدرایت و النها و طلب المفاد من الهیئه المستعمله فی، طلبی، این جمله رد مرحوم شیخ است، طلبی که استفاده می شود از هیئت، هیئتی که استعمال شده است، فیه یعنی در اون طلب، مطلقون یعنی کلیون. شیخ می فرمود جمله گذشته دیروز، شیخ می فرمود چی؟ طلب فرد و جزئی صاحب کفایه، می فرمود طبق مبناشون این میشه دیگه، این جواب جواب مبناییه، طبق مبنای صاحب کفایه طلب کلی میشه. قابلون لأن یخیه، قابلیت این را دارد که چی بشود؟ مقید بشود. این جواب اول. جواب دوم، ما انهو علاوه بر این که شن چنین است، لو سلم، اگر بپذیریم، ببینیم ضمیر را دوستان به کجا میزنن، انهو فردون، انهو ضمیرش به کجا میخوره؟ طلب، نه نه به طلب میخورد، هیئت که مؤنثه، مذکر مؤنث شو توجه کنید. ما انهو لو سلم انهو یعنی اون طلب فردون، حرف شیخ را بپذیریم، ما که گفتیم طلب کلیه، حالا بپذیریم فرده، فانما یمنع یعنی فرد، ان التقید، فرد مانع از تقید می شود، لو انشأ اولا غیر مقیده، اگر انشاء بشود طلب اول غیر مقید، بعد بخوام بهش قید بزنیم، این قید را بعدا بخوایم بزنیم، جزئی قید بردار نیست. اما لا ما اذا انشأ من الاول مقیدا، نه اون جایی که انشأ یعنی اون طلب، من الاول مقیدا، از اول این طلب چی باشد؟ انشاءش به نحوه چی باشد؟ مقید باشد. غایت الامر، نهایت این است که قد دل علیه دلالت شده است، علیه یعنی بران تقید به دالین، با دو تا دال تقید را بیان می کنیم. یک دال ما خود همون هیئته که این می شود چی؟ مقید ما. یک دال ما هم همون جمله شرطیه است که این هم شود چی؟ غیر ما. مثلا فرض کنیم میگیم ان جاءت زیدان فاکرمه، الان این اکرمه یه هیئتی داره، این می شود چی؟ مقید ما. ان جاءت، این شرط ما هم می شود چی؟ غیر برای اون هیئت. پس دو تا دال داریم و دو تا مدلول. دال اول ما خود هیئت است که دلالت می کند بر چی؟ بر فرد طلب. قید این را از کجا استفاده می کنیم؟ از خود جمله شرطیه دیگه. پس دو تا دال داریم و دو تا مدلول از اول هم با هم هستن. پس این فرد از طلب از اول چی انشاء شده؟ مقید انشاء شده. تقیدش هم با دو تا دال و بگید دو تا اسمشو بذاریم چی؟ یادتون هست قبلا میگفتیم تعدد دال و مدلول. تعدد دال و مدلول در اینجا مشکلی ندارد دیگه. دو تا دال داریم، دو تا هم یکی هیئت هست که دلالت میکند بر فرد از طلب، یکی هم که جمله شرطی است دلالت میکند بر قید طلب. و این قید و مقید از اول بگید از اول با هم بودن، جا اشکالی نداره. بله اون جایی که اشکال داره که ما یه فرد از طلب را اول بگوییم، مثل که مولا بگوید اکرم زیدن، بعد بخواهد این فرد از طلب را چیکار کند؟ قید بهش بزند، این محال است. اما اگر از اول مقید باشد این اشکالی ندارد. این جمله انشاءالله روشن شد دیگه. قد دل علیه دلالت شده است، علیه یعنی بر اون تقید، به دالین، به دو تا دال. دو تا دال را دقت فرمودید دیگه که این دو تا دال چه می شود. و هو یعنی انشاء مقید از اول، اگر از اول انشاء مقید باشد، غیر انشائه اولا ثم تقییده ثانیا، غیر از این است که اول مطلق بگوید بعد تقییده، یعنی اون انشاء را تقیید کند ثانیا. این میشه محال. این محاله که اول انشاء جزئی بکند بعد بخواهد به جزئی چیکار کند؟ قید بزند. اما اگر از اول دائره جزئی را داره مزیق بیان میکنه، این اشکالی ندارد. حتی اگر حرف شیخ را بپذیریم، بگیم مفاد هیئت جزئیه، حقیقیه، جزئی حقیقی را از اول میشه دائره اش را مزیق بیان کرد، توجه فرمودید، و اشکالی ندارد. فهم که وجه فهم را هم در اینجا برای عزیزان بیان کردیم. خب این اشکال اول مرحوم شیخ و این هم جوابی که صاحب کفایه بیان کرده. میماند اشکال دوم. اشکال دومی که شیخ داشتن، فرمود قید نمیتواند به هیئت برگردد. اشکال دومی داشتن. قبل از آنی که اون اشکال دوم را صاحب کفایه جواب دهد، یه انقلتی به خودش وارد میکنه. البته جای این انقلت این بود که بعد از اشکال دوم باشه، ولی در هر حال صاحب کفایه اشکالی وارد میکند. خوب دقت کنید، من اجمال این اشکال را بگویم اول، در ذهن شما مستقر بشه انشاءالله، بعد تفصیلش را بیان کنید. حاصل این اشکال این است که رجوع قید به هیئت یک تالی فاسدی دارد که نمیتوانیم این را بپذیریم. رجوع قید به هیئت یک تالی فاسدی دارد. چی اون تالی فاسد؟ تفکیک انشاء از منشأ. تفکیک انشاء از منشأ. گفته این عقلا محال است، نمی شود انشاء از منشأ خودش چیه؟ تفکیک داشته باشه. چرا؟ به خاطر این که انشاء و منشأ یکی هست. وقتی که مولا یک انشائی می کند، اون منشأ متصل به این انشاء است. نمی توانیم اینها رو از همدیگه چکار کنیم؟ جدا کنیم. در صورتی که مستشکل میگوید طبق حرف صاحب کفایه، اگر قید به هیئت برگردد، انشاء بگید انشاء از منشأ تفکیک پیدا میکنه. خب حالا این اجمالش. پس خلاصه اشکال تفکیک الانشاء انل منشأ میشه. حالا توضیح این چجوری تفکیک الانشاء میشه، خوب دقت کنید. مستشکل اینطور میگوید، مستشکل میگوید اگر قرار باشد که ما قید را به هیئت بزنیم. قید را اگر به هیئت زدیم تمام این قیود، قیود چی می شود؟ قیود وجود می شود. یعنی همه این قیدها قید وجود می شود. وقتی که قید وجود شد لازمش این می شود که وقتی مولا حکمی را بیان می کند و انشاء می کند، اون حکم حین بیان مولا تحقق خارجی ندارد، بلکه متوقف می شود تا اون موقعی که شرطش حاصل بشود. تکرار می کنم این جمله را دقت کنید، اگر قید را به هیئت بزنیم لازمه اش این می شود که این قیود قید حکم می شود، قید وجوب می شود. وقتی که قید وجوب شد معنایش این می شود که موقعی که مولا این جمله را بیان می کند حکم بر این جمله مترتب نمی شود. باید وایسی صبر کنیم، انشاء کرده ولی هنوز حکمی نیست، صبر کنیم تا اون شرط حاصل بشود، تازه حکم مولا کی محقق می شود؟ بعد از اون شرط محقق می شود. یعنی لازمه کلام صاحب کفایه این می شود. حالا بذارید رو مثال برای شما پیاده کنم. مولا مثال عرفی، مولایی به عبدش می گوید انجا اکه زیدون فاکرمه، ساعت 10 صبح این حرف را زده، انجا اکه زیدون فاکرمه، بفرمایید الان انشاء در چه ساعتی هست؟ بفرمایید انشاء در چه ساعتی هست؟ ده دیگه الان گفته این جمله را. آیا این وجوب اکرام همین الان تحقق پیدا می کنه؟ نه، طبق نظر صاحب کفایه نه، باید وایسی تا این زید بیاد، حالا ساعت 11 بیاد، ساعت 12 بیاد، عصر بیاد، فردا بیاد، باید صبر کنید تا مادامی که زید نیامده وجوب اکرامی در کار. خب این جمله را انشاء ساعت 10 گفته، منشأش که اون وجوب اکرام باشد چیه؟ بعد حصول شرط. حالا چه این شرط حاصل بشه؟ یه ماه دیگر حاصل بشه. خب انشاء الان است، منشأش چیه؟ بعد حصول شرط. منشأ بعد حصول شرط. خب اینجا مقبول نیست تفکیک، بگید تفکیک بین انشاء و منشأ. دقت کنید، انشاء یعنی اون جمله ای که مولا بیان میکنه. مولا الان این جمله را بیان کرده، انجا اکه زیدون فاکرم، ساعت میذاریم براش، کی بیان کرده؟ ساعت 10 صبح امروز روز دوشنبه همچین حرفی را مولا زده. این و سلام، انشاء مولا تمام شد. خب منشأ به این انشاء چی بود؟ وجوب اکرام. وجوب اکرام را انشاء کرده دیگه. خب الان وقتی که مولا گفت بلا فاصله ما وجوب اکرام داریم، نه، طبق مبنای صاحب کفایه وجوب اکرام نیست. چرا؟ چون صاحب کفایه میگه این شرط ها به وجوب برمیگردد، مادامی که اینها نباشد وجوبی در کار، پس باید صبر کنیم. صبر کنیم برای تحقق وجوب. چقدر صبر کنیم؟ بگید تا چه صبر کنیم؟ تا حین تحقق شرط، تا شرط حاصل بشه. حالا ممکنه شرط همون موقع حاصل بشه، تا مولا گفت زیدم از در آمد، ولی خب ممکنه اون موقع حاصل نشه، ممکن است چند ساعت طول بکشه تا زید بیاید و این وجوب اکرام تحقق پیدا کند. بنا ان علی هذا چی می شود؟ تفکیک بین الانشاء و المنشأ می شود. اما اگر حرف شیخ را بزنید مشکلی ندارد، اگر حرف شیخ را بزنید هیچ مشکلی ندارد، تفکیک انشاء و منشأ نمی شود، چون شیخ می فرماید این شرط ها به ماده، به اکرام برمیگردد نه به وجوب. به مجرد این که مولا گفت انجا اکزیدون فاکرمه، همون موقع وجوب تحقق پیدا میکنه. شیخ وجوب را حالی میدانه، فعلی میدانه، مشروط نمیدانه، پس همون موقع وجوب تحقق پیدا کرد. اون واجب است که بعد از مجیء تحقق پیدا میکنه، اما وجوب همون موقع است. پس علی مبنای شیخ تفکیک بین انشاء و منشأ نشده، اما علی مبنای صاحب کفایه تفکیک بین، بگید بین انشاء و منشأ. انشاء یعنی چی؟ یعنی اون جمله‌ای که مولا بیان کرده، اون جمله شرطیه، این میشه انشاء. منشأ چیه؟ اون وجوبه. این وجوب که الان نیست روی مبنای صاحب کفایه، بعد حصول شرطه، باید صبر کنیم تا این شرط حاصل بشود، تا وجوبی تحقق پیدا کند. بنا ان علی هذا الاساس ان قلت، اگر کسی به ما بگوید، صاحب کفایه میفرماید اگر کسی به ما بگوید که روی مبنای شما تفکیک الانشاء انل منشأ می شود، و و هادا محال عقلا، محال عقلیه که انشاء از منشأ چیه؟ تخلف پیدا کنه. بناءً علی هذا ملجأ ان قول قلت، حالا قلت یه صاحب کفایی، صاحب کفایی جوابی میدهد که برای این که جواب ایشان روشن بشود یه مقدمه کوتاهی خدمت شما عرض میکنیم، و اون مقدمه این است که انشاء ما دو رقم داریم. یک وقت انشاء انشاء تنجیزیه، یک وقت انشاء انشاء تعلیقیه. انشاء تنجیزی یعنی اون موقعی که مولا یک حکمی را انشاء می کند هیچ شرطی برای او بیان نمی کند، صاف به عبد خودش می گوید اکرم زیدن، هیچ شرطی بیان نمی کند، اکرم زیدن، تمام شد. این انشاء را بهش می گیم انشاء چی؟ تنجیزی. و اما قسم ثانی انشاء تعلیقی است، اونجایی که مولا برای انشاء خودش قیدی بیان می کند و شرطی بیان می کند، مثل همین انجا اک زیدون فاکرمه. اینجا انشاء اکرام مطلق نیست، انشاء علی تقدیرن هست، یعنی بر اساس یک تقدیری این انشاء. پس انشاء دو جور می شود، انشاء تنجیزی و انشاء چی؟ تعلیم. خب حالا که این مقدم روشن شد، صاحب کفایه می فرماید، عنایت بفرمایید فرمایش صاحب، صاحب کفایه می فرماید این که به مستشکل میگه، این که شما گفتید تفکیک انشاء از منشأ معقول نیست کاملا صحیح است، ما قبول داریم، ولیکن هر انشائی به حسب خودشه، تفکیک انشاء از منشأ به حسب همون انشاء خودش میشود. اگر انشاء انشاء تنجیزی باشد، معنایش این است که به مجرد تمام شدن کلام مولا منشأش باید باشد. اما اگر انشاء مولا تعلیقیه، معنایش اصلا این است که باید منشأ به دنبال شرط باشد. اصلا معنای انشاء تعلیقی اینه، و در انشاء تعلیقی لازمه اش این است که علی تقدیر حصول شرط باشد، چون انشاء ما تنجیزی که نیست، انشاء ما چیه؟ تعلیقیه. در انشاء تعلیقی هم تفکیک انشاء از منشأ نباید باشد، در تنجیزی هم نباشد، اصلا انشاء از منشأ جدا نمی شود، ولیکن هر منشأی به حسب خودشه. اگر انشاء تنجیزی بود، خب کلام مولا که تمام شد منشأ هم باید باشد. اما اگر انشاء تعلیقی، خود مولا داره میگه علی حصول شرط، اونجا تفکیکش به این می شود که باید صبر کنیم، اگر شرط حاصل شد و وجوب نیامد اون وقت تفکیک می شود، اگر شرط حاصل شد و وجوب نیامد تفکیک می شود، ولی الان که مولا بیان کرده این تفکیک نمی شود، چون مولا انشاءش را تنجیزی بیان نکرده، تعلیقی بیان کرده. عنایت بفرمایی صاحب کفایه کبرا را قبول دارد که تفکیک انشاء از منشأ جایز، ولی هر انشائی به حسب خودش تفکیکه. انشاء تنجیزی چون شرطی ندارد، همون موقع که تمام میشه منشأ باید باشه، ولی انشاء تعلیقی چون شرط دارد، اصلا منشأش باید بعد از حصول شرط باشه. اگر قبل از حصول شرط ما وجود داشته باشیم، اصلا برنامه‌ای هست، پس انشاء تعلیقی نداره. اگر انشاء تعلیقیه، معنایش اصلا این است که قبل از شرط ما منشأی نباید داشته باشیم. این تفکیک انشاء از منشأ می‌شود. اگر قبل از شرط ما یک منشأی داشته باشیم، که تفکیک شده است. چون در انشاء تعلیقی خود مولا داره می‌خواد بگوید آ منشأ من الان وجود ندارد، با این شرط منشأ من تحقق پیدا می‌کنه. پس بناءً علی هذا مستشکل به این نکته توجه نکرده که تفکیک انشاء از منشأ در هر کجا معنای خاص خودش را میدهد. در انشاء تنجیزی یه معنایی دارد، بگید در انشاء تعلیقی معنای خودش را دارد، اونجا تفکیک انشاء از منشأ بعد از اصول شرط دارد، یعنی باید صبر کنیم، اگر شرط حاصل شد و وجوبی نیامد بگیم تفکیک انشاء از منشأ شده، اما قبل از شرط که نمیشود ما منشأی داشته باشیم، و الا معناش این است که پس ما اصلا انشاء تعلیقی نداریم. صاحب کفایه می فرماید انشاء تعلیقی مثل اخبار تعلیقیه. اخبار تعلیقی، خوب دقت کنید، انشاء تعلیقی مثل اخبار تعلیقیه. انشاء تعلیقی مثالش چی بود؟ انجا اک زیدان، این معناش این است که وجوب بعد از مجیء زیدان، توجه فرمایید. و صاحب کفایه می فرماید این اخبار تعلیقی میمانه. اخبار مثل چی؟ مثل این که اینطور میگم انجا انی زیدون فانا اکرمه، نمیگم به صیغه عام، نمیگم به جمله خبریه، میگویم ان جا انی زیدون فانا اکرمه، این اخبار من الان اخبار چیه؟ تعلیقیه. یعنی باید صبر کنیم، اگر او آمد این خبر محقق میشود. انشاء تعلیقی مثل اخبار تعلیقیه، تفکیک معقول، تفکیک معقول، ولکن فی کل شیء بحسب. دقت کنید ها، نگید در انشاء تعلیقی تفکیک انشاء از منشأ معقول است، نه، تفکیک انشاء از منشأ هیچ کجا معقول، ولکن فی کل شیء بحسبه، تفکیک هر کجا را به حسب خودش باید ملاحظه کنید. یه وقت جواب ندید که صاحب کفایی میگه در انشاء تعلیقی تفکیک اشکالی، نه نه، اونجا هم اشکال دارد. تفکیک انشاء از منشأ همه جا باطل است، ولی این تفکیک را در هر مقامی به حسب خودش باید بسنجی. در انشاء تنجیزی کلام مولا که تمام میشه باید اون منشأ تحقق داشته باشه، چون هیچ شرط و تعلیقی ندارد. اما اگر انشاء ما انشاء تعلیقی باشد، اصلا معنای تعلیق اینه، معنای تعلیق این است که منشأ من علا جمیع تقادیر نیست، منشأ من علا فرض هاد الشرط، روی این تقدیر است. خب باید صبر کنیم این تقدیر حاصل بشود تا این که منشأ ما هم چیه؟ حاصل بشه، دیگه تفکیک نمیشود. پس اونجا هم تفکیک نیست، اونجا هم تفکیک نیست، منتها فرق بین تنجیز و تعلیق همان است که عرض کردیم. این هم این قول و قول تو بعد از این صاحب کفایه وارد می شود در جواب دلیل دوم مرحوم شیخ. حالا این را هم تطبیقش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فَإِنْ قُلْتْ عَلَى ذَالِكَ، ذَالِكَ یعنی رجوع قید به هیئت مبنای صاحب کفایه، عَلَى ذَالِكَ یعنی بنابر رجوع قید به هیئت، یلزم و تفکیک الانشاء من المنشأ، لازم می آید تفکیک انشاء از، یعنی مولا الان گفته این جمله را، ولی وجوب الان مترتب نمیشه، باید صبر کنیم تا اون شرط حاصل بشه. حالا که این شرط حاصل بشه خدا می داند، تازه بعدا منشأ محقق میشه. پس تفکیک می شود بین الانشاء و المنشأ. حیثو، چرا تفکیک می شود؟ این دلیل برای تفکیکه. چرا تفکیک حاصل میشه؟ حیثو لا طلب قبل حصول شرط، چون وجوب و طلبی نیست قبل حصول، با اینکه مولا حرفشو زده ولی وجوبی در کار نیست، باید صبر کنی تا اون شرط حاصل بشه. قلت و صاحب کفایه میفرماید المنشأ، عنایت کنید صاحب کفایه، بازم تکرار میکنم چون این مطلب مهمی هست، صاحب کفایه قبول دارن که تفکیک بین انشاء و منشأ جایز، اما کل منشأ به حسبه. حالا ببینید عبارت، المنشأ اذا کان هو طلب على تقدیر حصوله، یعنی حصول شرط، انشاء تعلیقی، اما چه ما عرض کردیم انشاء تعلیقی، اگر انشاء ما انشاء تعلیقی باشد، فلا بد، پس واجب است، الا یکون قبل حصول اون شرط طلب و بعثون، خب نباید قبل از حصول شرط ما طلبی داشته باشیم، و الا، یعنی اگر طلبی باشد قبل حصول شرط، لتخلف عن انشائه، اینجا تفکیک انشاء از منشأ می شود. در انشاء تعلیقی اگر قبل از حصول شرط ما وجوب داشته باشیم، تفکیک انشاء از منشأ می شود. پس باید صبر کنیم تا شرط حاصل بشود. ماهیت انشاء تعلیقی این معنا را می فهماند. این مستشکل خلق کرده بین انشاء تعلیقی و انشاء تنجیزی، خیال کرده اینم مثل اونجا می ماند، در صورتی که اینطور نیست. باید لابد ان لا یکون قبل حصول اون شرط طلب و بعث، و الا لتخلف، یعنی اون طلب عن انشائه، طلب که منشأ باشه تخلف می کند از انشاء اون طلب، و انشاء امر على تقدیر، یعنی انشاء تعلیقی کل اخبار بهی، مثل اخبار بهی یعنی به امر على تقدیر، هم مثالش را که زدیم، مثالش چی بود؟ انجا عنی زیدون فانا اکرمه، اینجا الان قضیه خبریه تعلیق است، انجا اک زیدون فاکرمه، اونجا هم قضیه انشائی تعلیق شده، فرقی نمی کند چه تعلیق بر اخبار باشد چه تعلیق بر انشائیش، فرقی اینها با هم ندارد. از این جهت که تفکیک انشاء از منشأ در صورتی می شود که شرط حاصل بشود و وجوب نیاید، توجه، اونجا تفکیک انشاء از منشأ میشه. و الا اگر شهادت حاصل بشود و وجوب میآید، اینجا تفکیکی حاصل، پس روی مبنای صحابه کفایه تفکیک انشاء از منشاء نی. و انشاء عمل علی تقریرا کل اخبار بهی به مکان من الامکان، این امر ممکن است و محال نیست، کما یشهد بهی، کما این که شهادت میدهد بهی، یعنی به انشاء تعلیقی الوجدان، شهادت میدهد به انشاء تعلیقی وجدان. عنایت بفرمایید، سه تا مثال برای انشاء تعلیقی از فرمایشات محشی انتخاب کردیم برای شما بزنیم. انشاء تعلیقی صاحب کفایه میفرماید انشاء تعلیقی امر ممکن است، محال نیست. محشی یشهد به الوجدان، محشی مطالبی را فرمودن، مثالهایی را فرمودن، بعضیا 6 تا، بعضیا 4 تا، بعد 3 تا از این مثال هاست که خیلی واضح انشاء تعلیقی را بیان میکند. یک، اولین مثال انشاء تعلیقی عقد الوصیت است. کسی که وصیت میکند، انسان در حال حیات خودش وصیت میکند، وصیت میداند انشاء است، اما انشاء تنجیزی یا تعلیقیه، تعلیق علی الموت است دیگه، تا زنده است که وصیت تحقق پیدا نمیکنه. خب این انشاء میشه انشاء تعلیقی، توجه همه فقها هم قبول دارن. پس انشاء تعلیقی توجه هم امر محالی نیست، امر صحیح است. این یک. دومین مثال، توجه فرمودید، دومین مثال تدبیر است. تدبیر مربوط به همون بحث عبید و اماع میشود، اون زمانهایی که غلام و برده بود، بعضی از مولاها برده های خودشون رو آزاد میکردن به صورت تدبیر، میگفت انت حرم دبر وفاتی، تو آزاد هستی اما بعد از موت من. اسم این را میذاشتن تدبیر. این تدبیر الان انشاء تعلیقیه، الان حریت را انشاء کرده، اما علی شرط، به شرط این که از دنیا برود، فلذا تا از دنیا نرود این همون برده او هست، غلام او هست، بله بعد از آنی که از دنیا رفت به مجرد موت خود به خود آزاد میشود. این هم اسمشو میذارن چی؟ انشاء تعلیقی. در رابطه سوم که دیگه خیلی مبتلا به زیاد هست، نذرهای تعلیقی. کسی نذری میکند منتها معلقا علی شرطه، همین الان نذر میکند، لله علیه، توجه فرمودید، بر خدا باشد بر عهده من، مثلا فرض کنین ان اذبح ذبیحتا، این که یه قربانی کنم، ان کان کذا و کذا، اگر فلان حاجت من برآورده شد. خب الان انشاء کرده، انشاء نذر الانه، منتها تنجیزی یا تعلیقیه، خب باید صبر کنیم تا شرطش حاصل بشه، تا اون اثر هم مترتب بشه، یعنی اون وجوب به گردن انسان بیاد. توجه فرمودید، این سه تا مثال برای این فرمایش صاحب کفایه که فرمود یشهد بهی، یعنی به این انشاء تعلیقی چی؟ الوجدان. پس خلاصه جواب صاحب کفایه این است که تفکی که انشاء از منشاء، بگید با من، معقول نیست، ولکن فی کل انشاء به حسبه، در انشاء تعلیقی تفکیک به آن است که باید صبر کنیم تا شرطش بشود حاصل بشود و بعداً منشاء محقق نشود میگیم تفکیک میشود، ولکن وقتی که شرط حاصل بشود اون منشاء هم چیه؟ حاصل میشود. پس تفکیکی وجود ندارد، نه اینکه تا کلام مولا تمام شد بگیم همین الان باید منشاء باشه، چون انشاء ما انشاء تنجیزی نیست، بلکه انشاء ما انشاء تعلیقیه. در انشاء تعلیقی هم باید کلام مولا تمام بشود و هم باید شرط حاصل بشود تا اون منشأ محقق بشود، اما در انشاء تنجیزی نه، همین که کلام مولا تمام شد منشأ هم مترتب میشود. والحمدلله.
اولیه فرجاش. یعنی مثلا بعد و فرمید اینجا اگر بعد مد رید بیان بگیم نه همین حضور میکنم هوا پیدا نکنم اینجا تفکیش میشه، ولی اینطور که نیست، اگه شرط آمد حضور من میان. جزئیه دیگه، اون تحقیق همیشه مال مفاهیم کلیه، جزئیه اصلا قابل همون بحثی که دروغ که جزئیه قابل تحقیق نیست، شخصی همون 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 شخصی همون